أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله
إن الله عزيز حكيم.
در جریان جنگ بدر که اولین جنگ اسلام با کفر بود، از اون جهت که مسلمین کارآزموده جنگی نبودند و این جنگ هم نابرابر بود، اونا احساس هراس میکردن. از طرفی هم معتقد بودند سراسر جهان سپاه به ستاد الهی است. لله جنود السماوات والارض و ما یعلم جنود ربک الا هو و ماننده. لذا بر اساس تعلیم نبوی استغاثه کردن، یعنی غوث خواهی کردن، نصرت خواهی، پناه خواهی، امداد خواهی کردن. هم خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در شب بدر دعا می کرد و هم مؤمنین. حالا یا شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دعا می کرد، دیگران آمین می گفتن، از این جهت همو تستغیثون، یا همگان دعا می کردن. در هر دو حال استغاثه است، به استغاثه غیر از دعای لفظی و مانند آن است. اونهایی هم که آمین می گوین مستغیثن، یعنی غوث و نجات می خواهن. مستغیث باز خدایی که قیاس المستغیثین است در ارتباط است و از خدای سبحان مدد و نصرت طلب میکنه. بنابراین چه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا کننده باشد و اونها آمین گوینده، چه همگان هر کسی به نوبه خود دعا بکند، استغاثه صادق است. و از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسیده است که در شب بدر عده‌ای بالاخره مشغول استراحت شدن برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، تا صبح زیر درختی در همون جریان بدر به مناجات حق مشغول بود و عرض میکرد خدا یا این تهلک حاضر اصابه لم توبد علا وچر عرض، اگر این گروه اندک از بین بروند تو دیگه در روی زمین عبادت نمیشوی، برای که سراسر عالم را کفر گرفته، همین گروه هن که مؤمنن و مردم را به ایمان دعوت میکنن. ولی اضطرابی نداشت. اون چه که از حضرت علی سلام الله علیه نقل شده است این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرچه تا صبح مشغول مناجات بود ولی مضطرب نبود، طمأنینه را داشت. دیگران خب دعایشون همراه با اضطراب و هراس و امثال ذلک بود. این که خود حضرت امیر سلام الله علیه میگوید به این که کنا زحمر البعث تقینا با رسول الله صلی الله علیه وسلم از همین قبیل است. میفرماد وقتی نای جنگ داغ میشد، جنگ خیلی مشتعل میشد، ما به پیغمبر همین که نزدیک میشدیم احساس آرامش میکردیم. حالا از این را خواستن بگوین وجود مبارک پیغمبر اشجعی از علی بن ابی طالب بود. اون را هم البته از راه دیگر شاید بتوان ثابت کرد، ولی ظاهر این پناهندگی آن است که او مهبط وحی است. اون جایی که غوث الهی نازل می شود، امداد الهی نازل می شود، اونجا قلب مطهر پیغمبر است. از اون به بعد به دیگران سرایت می کند. همونطوری که وحی اول به پیغمبر می رسد بعد دیگران با خبر می شود، امدادهای الهی هم این چنین است. این که از تعبیر دارد کنا زحمر البعث اتقینا برسول الله صلی الله علیه و سلم ناظر به این جهت است. از تستغیثون ربکم، اونگاه فستجاب لکم، ذات اقدس اله اجابت کرد، فرمود به این که من فرشتگان میفرستم. خب این رو که فرمود انی ممدکم به الف من الملائکه، دریافت کننده این شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، دن دریافت کننده این اجابت، گرچه اجابت عینی و خارجی را همگان میدیده. پیشنهادی از طرف مؤمنین به مجاهدین در جریان بدر به خدای سبحان داده نشد که از راه ما را کمک بکنید، فقط کمک خواستند. اما خدای سبحان گاهی رعب و هراس در دلهای دیگران ایجاد میکند که خود رعب از جنود الهی است. گاهی به وسیله طوفانهای آبی یا خاکی یا هوایی اسلام و مسلمین را یاری میکند، نظیر اون که در جریان جنگ احزاب اتفاق افتاده است. گاهی هم به وسیله فرشتگان است، نظیر اون که در جریان جنگ بدر به مانندون اتفاق افتاد. اونا فقط از خدا یاری خواستن. سراسر عالم هم که سپاه و ستاد خداست، لله جنود و سماوات و الارض یک آیه و ما یعلم جنود ربک الا هو آیه دیگر، اونها از خدا غوث و یاری طلب کردن. اما دیگه پیشنهاد ندادن از چه راه ما را یاری کن. خدای سبحان هم گاهی به وسیله طوفان‌ها، گاهی به وسیله القاء رعب، گاهی به وسیله القاء اختلاف و مانند آن، گاهی هم به وسیله فرستادن فرشتگان. در جریان جنگ بعد که حتما روایات شما لازم فرمایید، روایاتش هم توضیح مبسوط است، شاید ما نرسیم همه روایات بخوانیم، ولی در اثنای بحث به این روایات جنگ بدر اشاره خواهد شد. در جریان جنگ بدر اونا دفعتن دیدن که جمعیت اونا زیاد شد، به وسیله فرشته ها یاری شدن. پس تجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. کمک های طبیعی هم خواستن که اون رو در آیات دیگر ذکر میکنن، مثل این که منطقه شنی بود، اسب ها یا انسان های مجاهد پاشون فرو میرفت، اینا احتیاج داشتن به یه جای سفت و مستحکمی، و از طرفی آب نداشتن، باران نازل شد که هم شستشو کنن هم نیازهای نوشیدنشون رو برطرف کنن، بمانند که اون در بحث بعدی است که کمک های طبیعی است، اما اینا کمک ها از راه ارسال فرشتگان است. فاستجاب لکم که انی ممدکم، من شما رو کمک میکنم، مدد و یاری میرسانم، که در حقیقت قدرت شما امتداد پیدا کند، به افاضه الهی و به قدرت الهی ممتد بشه. نحوه امداد من این است که به الف من الملائکه، من 1000 فرشته را به کمک شما میفرستم. این فرشتگان مردفن، اون کسی که جلو قرار گرفت اون رو میگن مردف، اون که دنبال است به در ردیف قرار میگیرد اون رو میگن رادف، اینا که با هم سوار میشوند اون جلویی رو میگن مردف و این دنبالی که متأخر است میگن رادف. آیا فرشتگان این چینند که مردفن، یکی جلویی که دنبال، ترادف هم که میگن از همین قبیل است، یعنی تتابو که جلو به دنبال طبیعی، یا نه مطیع و مطاع بودن است همونطوری که فرشتگان وحی علمی بعضی هم مطیعن بعضی هم مطاعن، انه القول رسول کریم که منزل عرش مکین مطاعن سم امین، فرشتگی هستن وحی می آورد که در پیشگاه ذات اقدس الا مطاع است، فرشتگان دیگر که زیر مجموع او به سر برن مطیع هستن. اینجا هم مردفن یعنی بعضی ها دنبال بعضن، نظیر این ستون سرباز یا سپاه که حرکت میکنند این چنین، که اینا مردفینن، 100 نفر یا 200 نفر ارتشی یا سپاهی که ستونی حرکت میکنند اینا مردفن، این معناش، یا نه بعضی متان بعضی مطیع، نظیر اون فرمانده گردان، فرمانده هنگ، فرمانده تیب، از این قبیل. اگر چنون چه به این معنا باشد که به الف من الملائکه مردفین، یعنی 1000 فرشته که مترادف همان ردیف همان، بعضی جلو بعضی دنبال، نظیر ستون نظامی، این اگر باشد اونگاه با اون آیات سوره مبارکه آل عمران با توجیه بشود که در بخشای از سوره مبارکه آل عمران که قبلا گذشت در همین جریان جنگ بدر گاهی میفرماد ما شما را به 3000، گاهی هم میفرماد به 5000 یاری میکنیم. آیه 123 به بعد سوره مبارکه آل عمران این است: ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ تقولوا للمؤمنين الن يكفيكم ان يمدكم ربكم ب3000 من الملائكه منزلين بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكه مسبمين. این فرشتگان را گاهی به 3000، گاهی به 5000، گاهی هم به 1000. در اونجا که سخن از فرستادن 3000 فرشته است، تعبیر به منزل فرمود، به 3000 من ملائکه منزلی 3000 فرشته را ما نازل کرد. اونجا که فرمود به 5000 من ملائکه، فرمود اینا مسومن، سیما دارن، سیما یعنی علامت، نه سیما یعنی صورت، موسوم یعنی سمه دار، سمه سیما یعنی علامت، منتها چون علامت ها تو چهره هست خیال میشه که سیما یعنی صورت. اما سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، سیما یعنی سمه، اون وسمه، اون علامتشون تو صورتشونه. خب همون اینا مسومن یعنی صاحب سیما هستن، دارای وسمن، دارای سمن، دارای سیما هستن یا دارای علامتن، اینا نشان دارن. این 5000 فرشته نشون دارن، اون 3000 فرشته منزلن. در آیه محل بحث سوره انفال فرمود به این که انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، اگر منظور از این مردفین یعنی مترادف یعنی ستونی، باید بگیم به این که این 1000 نفر مردفن، اون 3-4000 نفر دیگر ردیف اینا هستن، ستونی آمدن، 1000 نفر جلو، بقیه هم پشت سر. لکن تعبیر به این که حالا 1000 نفر مردفن و 4000 نفر ردیف، این برهان میخواهد. ولی اگر بگوییم این 1000 نفر مردفن یعنی مطبوعن فرمانده هنگن، خب میشود گفت که 5000 نفر فرشته آمدن، 1000 نفر سرپرست اینا هستن، 4000 نفر زیر مجموعه اینا، این میشه مردف، این میشه متا. اونگاه دیگران در ردیف اینن، زیر مجموعه اینا هستن. ثمره علمیش این است که اگر چونچه تعبیر بکند به اینکه مردفین، خب حالا چطور در باره اون 3000 فهمود اینا منزلن، در باره اون 5000 فهمود مسبمن، در باره 1000 فقط مردفن، خب همه اینها مردفن مترادف همان دیگه. این چی نیست که اون 3000ی که آمدن مردف نباشن، اونا مترادفن آمدن دیگه. این 5000ی هم که آمدن همه مترادفن. حالا چرا در باره 1000 نفر بفهمد مردف، در باره اون 3000 نفر بفهمد منزل، در باره اون 5000 نفر بفهمد مسبم؟ مسبب بودن یه وصف عام است، منزل بودن هم یه وصف عام است، ولی مردف بودن وصف عام نیست. مردف یعنی کسی که مطاع است، دیگران تابع او هستند. خب فرمود انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. از نظر جنگجویی ما نفرات برای شما میفرستیم، از نظر مسائل طبیعی هم باران میفرستیم که اون رو در بخش بعد میفرماد به اینکه هم زمین شنزار رو صفر کند، محکم پاتون دیگه فرو نره، و هم شستشو کنید و هم نیازهای عطر و شربتون برطرف بشه. اگر چون چه سند تام باشد قابل قبول است، کاملا هیچ محضوری ندارد. اونا هرچی میدن مثلا دست امیر میدن، ولی ظاهرش این است که اینا جمعیت فراوانی دن، مطمئن شدن. چون فرشتگان یکسان نیستند، اون فرشتگانی که حاملان عرشن، فرشتگانی که حاملان علمن، فرشتگانی که وارد قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم شدن، اون فرشتگان نیستند که باران میارن و مانند آن. اینقدر ذات اقدس اله ملائکه و فرشته دارد که قابل شمارش نیست. و به تعبیر حکمای الهی این چنیست که همه فرشتگان در حد جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل سلام الله علیه مجمعین باشن. اون فرشتگانی که بالحق انزل الله و بالحق نزل، یا نزل به روح الامین و علا قلب که لتکون من المنزلین، آوردن تو دلت گذاشتن، خب اون فرشتگانی که در دل راه پیدا میکنن یه موجود مجردن. اما این گونه از فرشتگان هم میتواند تمثل باشد، هم میتواند راههای دیگر، چون همه فرشتگان در یک حد نیستند. گرچه برخی از تفسیرها نظیر تفسیر روح البیان ای را به قوای روحانی معنا کرده است، ولی خب دلیلی هم ندارد که ما اینها را بر اون قوای روحانی حمل بکنیم، بگیم که منظور قوای روحانی است. اینا حتی که میدیدن جمعیتشون زیاد بود و از همین راه هم مطمئن میشدن. بحث مهم آن است که آیا این فرشتگانی آمدن کسی رو کشتن یا نکشتن، یا فقط برای ایجاد طمأنینه و دلگرمی و تبشیر و ماننده آن آمدن، که اون تو بحث بعدی باید مطرح بشه. خب فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه، که این 1000 فرشته مردفن. اونگاه اون 3000 نفر و یا 5000 نفری که البته با اینها جمعا 5000 نفر هستن، غیر از این 1000 نفر بقیه ردیفند و رادفند، تابعند به این 1000 نفر، فرمانده هنگند. بالاخره اینا فرمانده گردانند، اینا فرمانده تیبند. البته اگر چون چه منظور از مردف یعنی این 1000 نفر مردفند و الف الفی را به دنبال دارن، اونا محال نیست، لکن هم چه مطابق با ظاهر نخواهد بود. فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. این از منصوب است به اون اذکر مقدر، یعنی صحنه را یاد بیاری، به اینکه اون روز هیچ کس به دای شما نمیرسید مگر ذات اقدس را. خب حالا این سوال مطرح است که آیا این فرشتگان آمدن برای کشتن یا نه فقط برای تقویت روح، تقویت قلبی آمدن؟ این یه مطلب. مطلب دیگر این است که آیا جنگ بدر را مردم و خدا و فرشتگان با هم پیش بردن، یا خدا و مردم مانند موجودات دیگر جز سپاه و ستاد الهی هستند؟ کار فقط به دست خداست. برای اینکه کسی توهم نکند در جنگ او حرف اول زده یا فرشتگان نقش تعیین کننده داره، میفهمون که شما و فرشتگان و امثال ذلک اینا به منزله اعضا و جوارح محور کار خدایی، نه اعضا و جوارح وصف ذات، چه رسد به محور اعضا و جوارح خود ذات. شما تو بخش سوم قرار دارید، زیر مجموعه کار خدایی، گرداننده دیگری است. و ما جعله الله الا بشرا، این یک ولتطمئن به قلوبکم، این دو، به مستحضر باشید که به من نصر و ان را من عند الله، این سه. اونگاه اصل جامعش همین است که ان الله عزیز و حکیم، که علاهده باید بحث بشه. این رو در سوره مبارکه آل عمران هم قبلا بحثش گذشت که ذات اقدس اله انذار این فرشتگان را به عنوان بشارت برای اسلام و مسلمین قرار داد. آیه 123 سوره مبارکه آل عمران این بود: ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ تقولوا للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم ب3000 من الملائکه منزلین بلا ان تصبروا و تتقوا و یاتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم ب5000 من الملائکه مسبمین و ما جعله الله الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم به و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. این مضمون در همون آیه 126 سوره مبارکه آل عمران هست که بعد فمن لیقت طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون. ظهور توحید کامل در اونجاست که الان گرچه مبسوطا گذشت ولی باز بهش اشاره میکشه. در اینجا هم یعنی آیه 10 سوره مبارکه انفال هم فرمود و ما جعله الله الا بشرا، این امداد و انزال و تسلیم فرشته ها برای بشارت شماست. این یکی بشارت دادن که شما پیروز میشید، این گزارش اول. ولی تسمعن به غروب بکن، شما وقتی میرید جمعیتون زیاده است، شما آخر 300 و اندی بودید اونا 1000 نفر، حالا وقتی بین جمعیت شما بیش از اونهاست مطمئن میشید. ولی تسمعن به غروب، اما مبادا خیال کنید که پیروزی در این جنگ وسیله شماست یا وسیله فرشته است. و من نصر الا من عند الله، شما ابزار کاری، تمام تأثیر فاعلی از عند خداست. این ظهور توحید است. و من نصر الا من عند الله، پس اگر کسی بگوید که ما دین خدا را یاری کردیم بر اساس این خدا فرمود ان تنصر الله ينصركم و مانند آن، این باید با آیات توحیدی دیگر نظیر آیه سوره آل عمران، آیه سوره انفال و مانند آن ارجاوی کند تا روشن بشود دیگران ابزار کارند، در ردیف علل قابلی هستند نه در فاعلی، فاعل فقط او. و من نصر الا من عند الله. بله اینا نقش قابلی دارن دیگر، یعنی اون که قلب این مجاهد را آرام کرده است و توانی به او عطا کرده است، این با نصرت الهی است. و من نصر الا من عند الله، بعد فرمود ان الله عزیز. عزتم قبلا گذشت معنی نفوذناپذیری است، نه عزت یعنی غلبه. اون سنگ ستبر نفوذناپذیر، اون صخره سما را میگن عزیز، اون زمین سفت مستحکمی که کلنگ در او اثر نمی کند میگن ارزان عزاز. انسان نفوذ ناپذیر را میگن عزیز. مؤمن عزیز است یا نفوذ ناپذیره؟ و لازمه نفوذ ناپذیری آن است که غالب باشد. خب اگر در یک نبردی یکی از دو طرف نفوذ ناپذیر بود، دیگری نفوذ پذیر، خب اون نفوذ ناپذیر غالبه دیگه. پس عزیز معنی غالب نیست، این غلبه لازمه عزاز و نفوذ ناپذیری است. اینم یه مطلب. پس اگر از ناحیه ذات اقدس الهی فیضی بیاید دیگه نصرت قطعی است. و تمام این کارام بر محور حکمت است که خدا میداند کی یاری بکند، کی یاری نکند، کجا یاری بکند، کجا یاری نکند، به چه وسیله یاری بکند، به چه وسیله یاری نکند، حکیم است. ان الله عزیز و حکیم. یه وقت است که برای تنبیه و گوشمالی کمک نمی فرستد، نظیر بخش از جریان جنگ احد و مانند آن، و دعا گاهی هم در اونجا اثر نمی کند. این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است در اون صحیف سجادیه یا من لا تبدلو حکمت حال وسائل. یعنی گرچه خدای سبحان امر کرد فرمود ابتغو الیه الوسیله، نماز، دعا، توسل به ائمه علیهم السلام، همه اینها وسائلن، اما هیچ وسیله توان اون رو ندارد که حکمت خدا رو تغییر بده، که خدا حالا کاری غیر حکیمانه بکنه. یا من لا تبدلو حکمت حال وسائل. ذات اقدس اله گاهی برای تنبه افراد خب فرشته نازل نمی کند، اون نصرت های غیبی رو، امداد های غیبی رو نازل نمی کند، لذا بر اساس حکمت عزتش رو اعمال میکند. ان الله عزیز و حکیم. مطلب بعدی آن است که خب این فرشته ها کشتن یا نکشتن؟ بالاخره ظاهرش این است که اینها کسی رو نکشتن، برای اینکه قتال را و اهلاک را در هیچ قسمت از این بخشا چه در سوره آل عمران چه در این سوره انفال که جریان بدر رو نقل کنند به فرشتگان اسناد نده. این یک طرف. از سوی دیگر عدد کشته های کفار مشخص است که تقریبا 70 نفرند، چون که شهدای مسلمین هم گفتن کمتر از 20 نفر بودن. قاتل های اون 70 نفر هم مشخص است. وجود باره که هست امیر چند نفر کشت و بقیه را کی کشتن قاتل ها هم مشخص است. اونگاه چیزی نمیموند که این فرشته ها کشته باشن که، چون همه اونها آمارشون مشخص، تاریخشون مشخص، شخص هم که کشته مشخص. مطلب دیگران است که اگر فرشته بخواهد کاری انجام بدهد نیاز به 1000 فرشته نیست. در جریان اون شهرهای هفتگانه لوط، در جریان اون شهرهای سمود، اینا گفتن با یک تشهر جبرئیل سلام الله علیه و آله خورد، با یک صیحه هفت شهر زیر رو شد. حالا اگر فرشته بخواهد کاری انجام بده لازم نیست ستونی حرکت کند که. اگر فرشته الهی بخواهد امر الهی را اطاعت کند نظیر اون شهرهای هفتگانه قوم لوط، بالاخره اون منطقه وسیع، حالا یا مدائن بود یا کمتر بیشتر، اون منطقه وسیع را گفتن با یه اشاره زیر رو کرده، یا جریان قوم سمود را با یه صیحه زیر رو کرده که قابل تحمل نیست، مگر زمین تا چند اندازه میتواند مقاومت بکنه. اینطور شما میبینید یه مختصری این رشته را زلزله وقتی که اضافه میشه ولی زمین توان تحمل نداره. خب بنابراین اگر فرشتگان آمده باشند ظاهرش برای تبشیر است و ایجاد طمأنینه، نه برای شرکت در جنگ، طبق این جهاتی که اشاره شده است. و قاتل ها مشخص است. آخر این 70 نفر از مشکین بدر کشته شدن، کفار مکه، عده زیاد هم وجود داره که از امیر کشت که اونا رقم زدن، تاریخش مشخص کردن. عده دیگر رو هم قاتل های معینی دارد دیگه، دیگه کسی نمود که فرشتگان بکشن که. بله، او رو باید مشخص بکنم که اونا نقلی که هست این است که مجاهدین وقتی که میرفتن همین که میخواستن شمشیر بزنن میدن که سر اون کافر بین یدک افتاده است. خب باید یه همچیزی میگفتن؟ نه، با یه روایات معتبری میگفتن. یه کار عجیبی رو این چی نمیشه با بعضی اخبار مرسل حل کرد که خب خود اون شخصی که قاتل هست میداند که خودش کشته، او خودش اعتراف دارد و ادعا هم دارد، وگرنه میگوید نه من نبودم، شما خیال کردی، کسی شبیه من بود. همه اینها مدعی بودن، مشخص بود، هم اینا ادعا میکردن هم دیگران انکار نمیکردن. عدم انکار دیگری ممکن است روی تمثل باشد، یعنی دیگران کسی را به شکل زید میدیدن مثلا، اما خود زید وقتی ادعا میکند من کشتم دیگه نمیشود گفت به اینکه تمثل او فرشته به صورت به مثل او در آمد کرد. قلب او رو مطمئن نکرد، اگر چون چه در جریان بدر اگر هم کسی بود او تا آخر اون منافقان رو بودنش رو حفظ کرد، اما قسمت مهم این مجاهدین که مؤمنین محض بودن اینا یاری الهی نصیب اونها شده، یاری پیغمبر را به اینها یاری کرد. برای اثبات این که مدیر عامل کل جهان هستی فقط ذات اقدس اله است، دیگران هرچه هستن سپاه و ستاد اوین، گذشته از این جمله به من نصر الا من عند الله که هم در سوره انفال آمده هم در سوره آل عمران آیه 127 و 128 سوره مبارکه آل عمران است که بعضی که فهمود من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، فهمود تمام این صحنه ها برای این است که لیقطع طرفا من الذین کفروا او یک بتهم فینقلبوا خائبین لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون. برای تحکیم به استقرار توحید پنج مطلب را ذکر می‌کند. دو مطلب را اول ذکر میکند، یعنی مطلب اول و دوم. مطلب چهارم و پنجم هم آخر ذکر میکند. اون مطلب که مربوط به حسه مرکزی توحید است او را وسط ذکر میکند. در اونجا هم فهمد که برای توی پیغمبرم هیچ سهمی نیست. حالا این چه نیست که دیگران ابزارن، فرشتگان هم ابزارن، تو هم ابزاری؟ همو تمام این کارها برای این است که لیقطع طرفا من الذین کفروا یک او یک بتهم فینقلبوا خائبین، یا اینها را مخذول و منکوب بکند که اینها خاسرن برگردن، این دو. او یتوب علیهم، این چهار. او یعذبهم، این پنج. بین اول و دوم به بین چهارم و پنجم اون حسه محوری توحید ذکر میکنند. اما لیسه لکه مدن امر شیعی، اصلا هیچ چیزی برای تو نیست تا دیگران حسابشونو بکنن. عالم فقط یه نفر میگردونه، منتها تو دعایت مستجاب، تو ما نزدیکتره، تو ابزار خوبی هست. لیقطع طرفا من الذین کفروا یک، او یکبت هم فینقلبوا خائبین دو، او یتوب علیهم چهار، او یعذبهم پنج. بین این چهار و پنج به بین اون اول و دوم اون مطلب سوم رو ذکر میکنند. لیسه را که من الامر شه، چهار تا کار را به خودش استناد میده، همه کار اثباتی. یک کار را درباره به پیغمبر استناد میده، یک کار منفی. این از توی چی ساختنی؟ تا فرشتگان هم حسابشون رو بکنن، دیگران هم حسابشون رو بکنن. خب اون وقت خود وجود مبارکه پیغمبر هم که به این توحید ناب آگاه هست، لذا تضرع و ناله و استغاثه اون حضرت بیش از دیگران هست. فرمود و ما جعله الله الا بشرا لتطمئن به قلوبكم و من نسل الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. حالا اگر مطالب مربوط به این آیه 9 و 10 سوره مارکه انفال نمونده باشد، درباره نزول باران در جریان بنگ بدر مطرح می شود. الحمدلله بالله.